قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. روز 12 ماه محرم و دومین شب از این محفل ارزشمند است. امیدواریم ان شاء الله به آبروی اون عزیزانی که پیکرهای پاکشون امروز توسط امام سجاد زین العابدین در اوج مظلومیت به خاک سپرده شد، بتوانیم ان شاء الله رضایت و خوشنودی خدا و امام زمان رو کسب کنیم، تقدیم به آستان این بزرگواران و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنیم. موضوعی که برای بحث بنا شد دنبال کنیم، با توجه به نکته هایی که در شب قبل عرضه داشتم و بحث شفاعتی که مطرح شده بود، گفتیم یکی از ایراده هایی که به بحث شفاعت از دیدگاه شیعه میگیرند اینه که شما از کجا میگید که غیر خدا هم میتوانند شفیع شوند، مخصوصا در مورد پیامبران که در شب قبل اشاره هایی من به این قضیه داشتم و با طرح آیاتی از قرآن به این نکته رسیدیم که قرآن مجید با صراحت مسئله انبیا و شفاعت رو مطرح کرده. اما در بحث امشب ما اول آیه 53 از سوره مبارکه اعراف رو میخونیم و بعد به دنبال این یک بحثی داریم به طور دقیق و علمی راجع به موضوعاتی که به مسئله شفاعت مربوط میشه. در این آیه خدا میفرماید که آیا اینها انتظار دارند سرانجام تهدیدهای الهی رو مشاهده کنند؟ نه اینکه خداوند متعال فرموده اگر انسانها کج برند، اگر اهل معصیت و گناه شوند، ما اونها را عذاب میکنیم. آیا انتظار دارند که عذاب الهی بیاد؟ بعد می‌فرماید که آن روز که این انبیا دیگه کار از کار گذشته و بیدار شدن دیگه هیچ سودی برای اینا نداره و اونهایی که مسئله قیامت را قبلا فراموش کرده بودند میگن که فرستادگان پروردگار ما به حق آمدن و ما اشتباه کردیم. آیا امروز شفیعهایی پیدا میشن که بیان برای ما شفاعت بکنن؟ یا امکان داره ما برگردیم و اعمالی رو که انجام نداده بودیم دوباره انجام بدیم؟ خدا میفرماید سرمایه‌ای که داشتن اینا از دست دادن، عمرشون به عنوان بهترین سرمایه اونها بوده، این عمر که تمام شده. معبودهایی هم که اینا به دروغ ساخته بودند و به اونها سجده میکردن، احترام میکردن، الان هیچ کدومشون قابل دسترسی نیستن. به تعبیر ما نه راه پس دارن نه راه پیش، نمیتونن برگردن تو دنیا جبران گذشتشونو بکنن و نه این افراد در روز قیامت ممکن میشه براشون که بخوان از شفاعت سودی نصیبشون بشه. علتش کجاست؟ علتش اینه که در دنیا اون وقتی که فرصت داشتن به این نتیجه نرسیده بودن که شفیع هم میتونه به داد آدم برسه، پس دیگه بس گناه نکنیم، بریم به درگاه خدا یه راهی پیدا کنیم به نام توبه و زمین سازی کنیم برای اینکه خدا ما رو ببخشه و مورد عفو خودش قرار بده. همونطوری که میبینید در این آیه خداوند متعال میفرماید یه عده زیادی هستن که اینا هر چه بهشون توصیه میشه گوششون بدهکار نیست، کاری بهشون ندارن و مسلماً وقتی که میمیرن تازه متوجه میشن که چه ضرر بزرگی نصیبشون شده. خب حالا ما اول یه مقداری در رابطه با خود بحث شفاعت صحبت داشته باشیم و همونطوری که دیشبم اشاره کردم در رابطه با اصل مسئله شفاعت ما یه بحث مفصلی رو در دهه قبل داشتیم، اما این ویژگی هایی که میگم در امتداد اون بحث و سوالهای دیگری که مطرح میشه، چون اینهایی که قبول ندارن و وهابیونی که مخالف مسئله شفاعت غیر خدا هستن، اینا میگن که هیچ دلیلی بر این مسئله شما نمیتونید بیارید. ما میخوایم اول برای اینا ثابت کنیم که شما موضوع رو کاملاً به غلط دربارش فکر میکنید. دقت کنید، یکی از واژه‌هایی که زبان زد خاص و عامه، بلکه میتونیم بگیم همه مردم و ملت‌های جهان، از حتی اونایی که مذهب‌های غیر اسلامی دارن، اونم به نوعی تو الفاظشون تو واژه‌هاشون وجود داره، مسئله شفاعت و شفیع و شافع. شفاعت اون کار میگن، شفیع و شافع اسم فاعل، یعنی اونی که شفاعت میکند، و مشفع یعنی اون کسی که شفاعت میشه. مخصوصا در شیعه خیلی شدیداً این مسئله وجود داره و میگن هر جا بریم از هر کی بپرسیم میگن آقا این از عقاید مسلم ماست که الا ولا بود ما مورد گذشت و عفو قرار میگیریم. یعنی امیدواری به این که در روز قیامت بتونن یه جوری راه نجات پیدا کنن در همشون تقریبا هست. حتی اگر دقت کنید در بین غیر مسلمان‌ها هم مسئله شفاعت وجود داشته و داره و حتی در بین مصری‌ها یکی از رسم‌های خیلی عجیبی که وجود داشته این بوده که یه مقداری اسلحه، شمشیر و کلاخود و سپر و نیزه و اینجور چیزها همراه با مردان مرده دفن میکردن و میگفتن که اینا وقتی که دوباره زنده شدن یه ابزارها به دردشون میخوره که اگر یه وقت نیاز به جنگم پیدا شد برای اینکه بتونن یه کسانی رو همراه خودشون بکنن تا اینا رو ببرندشون بهشت نیاز پیدا میکنن. کلاخود و زره و شمشیر و نیزه و سپر میذاشتن که در روز قیامت از اینا استفاده کنن، مثلا با خدا بجنگن که حالا ما بد کردیم، تو چرا ما رو نمیبخشی. اینقدر عقیده مند بودن. میگن که مردی بود به نام تبع از قبیله حمیر، قبل از این که پیامبر بزرگوار اسلام متولد بشن این در تورات و انجیل شنیده بود که یه پیغمبری به نام پیغمبر آخرالزمان بناست در آینده به دنیا بیاد و مبعوث به رسالت بشه. این گشت یک نفر رو پیدا کرد که نوشتن بلد بود، به قول ما گفت یه وصیت‌نامه برای من بنویس، که یه حالا هنوز پیغمبر اسلام به دنیا نیامدن. نوشت و از نزدیکانش درخواست کرد، گفت اگر روزی پیغمبری در این منطقه اعلام نبوت کرد این نامه رو ببرید بدید دستش و بگید که این آقای تبع از قبیله حمیر این نامه رو برای شما نوشته. خب بچه هاش هم اینو نگه داشتند و بعدم بابا از دنیا رفت و بعد از 40 سال از این قضیه گذشت پیغمبر اسلام اعلام کردن که من از جانب خدا پیغمبرم. یعنی هنوز پیغمبر به دنیا نیامده بود این از دنیا رفت، اما این نامه رو نوشته بود. اومدن نامه رو دادن به دست مبارک پیغمبر اسلام و گفتن این بنده خدا این نامه رو نوشته و اصرار کرده که ما بدیم به شما. حضرت گرفتن نامه رو باز کردن، دیدن توش نوشته و الم ادرکتو فشفع لی یوم القیامه، من شما رو ندیدم، هنوزم نیامدی، اما اگر بر فرض من شما رو نتونستم درکتون بکنم و در زمان شما نبودم، از همین حالا من به شما ایمان خودم رو اعلام میکنم، روز قیامت شفاعت منو بکنید. حضرت وقتی نامه رو دیدن 3 مرتبه فرمودن احسنت بر تبع، احسنت بر تبع، احسنت بر تبع، و نشون دادند که این عقیده‌ای که این فرد به شفاعت داره و ایمانی که اقرار کرده حتما کاربرد داره. یعنی همینقدر که یک انسان میفهمه که یه پیغمبری از جانب خدا مبعوث به رسالت خواهد شد، از خدا درخواست میکنه که شفاعت این پیغمبر آخرالزمان را هم نصیب من کن. که میدونید یه قوم داره در قرآن مجید، این قوم ازشون یاد شده به نام قوم تبع. اینا مردمی هن که به توفیل این نامه ای که این رهبرشون نوشت و از پیغمبر تقاضای شفاعت کرد، با همین یه جمله اینا گفتن اون معرفتی که در او بوده باعث شده ما هم بریم از پیغمبر تبعیت و پیروی کنیم، خودشون رو تابع پیغمبر قرار دادن. قوم تبع هم که بهشون میگن به خاطر اینه که اینا چکا کردن؟ از پیغمبر تبعیت کردن و اتفاقا مردان قوی از نظر ایمانی در اینا خیلی زیاد بود. بنابراین مسئله شفاعت با تمام اون چون و چراهایی که داره و همه مردم دنیا بهش معتقدن، مخصوصا شیعه که معتقد ضروری دین ماست، ضروریه، یعنی اگر یک کسی شفاعت را منکر بشه و بگه همچی چیزی نیست، مثل اینه که خدا را منکر شده است، میشه کافر. یه روایت از امام صادق میخوایم بخوانیم. این روایت خیلی قشنگه، جدی آدم وقتی این کلمات رو از اهل بیت میبینه و میشنوه احساس میکنه حق اونایی که قبول ندارن همینه که انشالله دستشون از یک همچه فیض عظیمی چیه؟ کوتاه باشه، همون بهتر. در روز قیامت هرچی اینا کمتر مزاحم بشن انشالله ما زودتر میریم تو بهشت، نه وایسن همونجا اینقدر حسرت بخورن تا ببینن به کجا میرسن. روایت رو دقت کنید، خیلی روایت جالبیه. امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، فرمودن هر کسی سه چیز رو انکار کند از شیعیان ما نیست. یک، معراج را. اگر گفت معراج وجود نداره یا معراج پیغمبر جسمانی نبوده و روحانی بوده. دوم، سؤال در قبر را، که اگه انسان از دنیا رفت کاری بهش ندارن، دیگه خلاص شد، همین وقتی که دفنش کردن دیگه خلاص شد. سوم، میفرماید شفاعت را. اگه این سه چیز را انسانی منکر شد، این دیگه به هیچ عنوان حق نداره خودش را حتی شیعه معرفی کند. این سوال برامون مطرح میشه، آیا میتونید یه معنای ساده برای ما بگید که ما بفهمیم کلمه شفاعت از یعنی چه؟ بله؟ چون تو معنا خیلی چیزا گیر ما میاد. ما تا زمانی که یه لفظ و واژه را نشناسیم که چه معنایی داره، خب نمیتونیم راجبش قضاوت کنیم. قبل از آنی که ما به این مسئله به حساب بخوایم بپردازیم، میگیم شفاعت در عرف مردم چیه؟ برید از مردم سوال کنید. مردم میگن یه نوع وساطته که یه نفر میاد واسطه میشه. شرط این واسطه چیه؟ اینه که قویه. اونی که براش وساطت میکنن چیه؟ اینه که ضعیفه. یه آدم قوی میاد از یه آدم ضعیف چیکار میکنه؟ وساطت میکنه. هله؟ میبینه یه نفر آدمی که زور نداره رو دارن میزنندش، میاد چیکار میکنه؟ میاد آقا ببخشید به خاطر من دیگه نزنیدش. میبینن آدم قویه، بخوان خلاصه یه مقداری پافشاری کنن باید با یه آدم قوی از نظر جسمی روبرو بشن. در زمان خود پیغمبر بزرگوار اسلام ما نمونهشو داشتیم، از نظر ظاهری میگم. حضرت حمزه تو شهر نبودن، بیرون بودن، وقتی وارد شدن تو مکه خبر دادن به حضرت حمزه که پیغمبر اسلام را مردم دنبال کردند، انبای عبای پیغمبر را بستن به گلوی حضرت، اینقدر کشیدن تا نزدیک به مرگ رسیده حضرت و اذیت کردن به پیغمبر. حمزه یه آدم خیلی سلحشور بوده، قویه به معنای واقعی، یه سرباز شجاع، اومد شروع کرد فریاد بزنه، گفت من رو دور دیدید؟ چون من در شهر نبودم به برادرزادم توهین کردید. هر کسی جرأت داره از همین الان بیاد در مقابل من قرار بگیره. و بعدم اعلام کردن، فرمودند به خدا قسم اگر کوچکترین آسیبی دیگه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رساندید، زمین رو از خونتون سیراب میکنن. همین یک جمله باعث شد به قول ما همه ماسا را کیسه کردند. دیدن نمیشه با حمزه وارد جنگ شد، میشناختندش، یه آدم قوی سلحشور جنگجو، حمایت کرد از پیغمبر و همین حمایت حمزه باعث شد بسیاری از آسیب‌هایی که اینا می‌خواستن به پیغمبر برسونن رو دیگه نتونستن انجام بدن. حمایت یه آدم قوی از نظر جسمی مثلا از یه آدم ضعیف که نمیتونه کاری رو انجام بده، اینو در عرف بهش میگن شفاعت. یه معنای دیگه هم داره که از قرآن استفاده میشه به معنای جفت و شفع و وتر. نماز شب رو خدا وقتی در قرآن مثال میزنه بعد میفرماید و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، یعنی یه درکتی یه یرکتی. اونایی که نماز شبشونو حتما ساعت 12 روز میخونن هر روز ها، میدونن که نماز شب بله 11 رکعته. یه دو رکعتی باید بخونن به نام شفع، یه یک رکعتی هم میخونن به نام وتر. میگن این که خدا میفرماید شفع یعنی دو رکعت، این که میفرماید وتر یعنی یک رکعت. کلمه جفت رو میرسونه، زوج دوتایی. چرا؟ حالا چرا ما درباره شفیع میگیم که معنای جفت ازش گرفته میشه؟ برای اینکه یک فردی که میخواد شفاعت کنه میاد کمبود اون کسی که مورد شفاعت باید قرار بگیره رو، که به خاطر حالا یا جهلش یا به خاطر عرض کنم که جوانیش، به خاطر بیتوجهیش، به خاطر غفلتش یک کار خطایی رو انجام داده، این میاد زمینه میشه کنار اون فرد ضعیف قرار میگیره و مورد توجه قرار میده او را. میگه خدایا این فرد اشتباه کرده، به قول ما بریش سفید ما ببخشه. خیلی ساده مطرح میکنن، اما معنای اصطلاحیش مقدار دقیق تره. این که در باره شفاعت ما اگه خواستیم واقعا از نظر اصطلاحی ببینیم چه معنا میده، سه تا معنا برای شفاعت در اصطلاح بیان کردن. این معنی ها رو بشنویم اول، بعد ببینیم کدوم یک از اینا با منطق واقعی و عقل درست و حسابی بیشتر جور در میاد. اول، تمام علمای شیعه و اکثر علمای اهل تسنن میگن شفاعت یا یک نوع وساطت در مغفرت و عفو و بخشیدن گناهانه. خیلی از علمای شیعه یا تمامشون و یه تعداد زیادی از اهل سنت، یعنی حتی سنی ها، اونایشون که وهابی نیستن، اونایشون که متعصب نیستن، اونهایی که جزء سبابین نیستن که سبب امیرالمومنین علیه السلام میکردن خدا لعنتشون کنه، اونایشون که سنی معمولی باشن، به مسئله شفاعت چیه؟ ایمان دارن. این مقدار محدوده، ما باید این محدودیتش از بین ببریم. پس اینا وساطت رو در این میدونن که یه شخص قوی میاد از یه شخص ضعیفی دستگیری میکنه و اون رو میبره در جای قرار میده که دیگه عذاب به اون وارد نمیشه. همونطوری که پیغمبر فرمودن من شفاعتم رو برای گناهکاران از امتم که مرتکب گناهان کبیره شده اند ذخیره نمودم، یعنی شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، یعنی من شفاعتم رو قرار دادم و نگه داشتم برای اونایی که اگه از امت من باشن و گناه کبیره ازشون سر زده باشه با شفاعت بتونم اونها را نجاتشون بدم. بعد حضرت میفرمایند اما نیکوکاران مورد مؤاخذه قرار نمیگیرند، یعنی اون افرادی که زندگی کردن اعمال خوبم انجام دادن نه احتیاجی به مسئله شفاعت دارن نه کسی میاد بگه که چرا شما اینطوری عمل کردید. میگن آقا ما کار خوب کردیم، کار خوب که دیگه سرزنش ندارن، ما از مالمون برداشتیم برای یتیما استفاده کردیم، از به افراد ضعیف کمک کردیم، دیگه جایی برای سرزنش و ملامت وجود داره؟ نه. این نوع، حالا این نتیجه‌ای که میخوایم یه مقداری دقیق تر بریم دنبالش، میگیم این نوع از شفاعت جای بحث زیادی داره و بالاخره این نوع شفاعت مورد نظر ما هست، ولی این معنا با معانی عرضی و لغوی هم سازگاره. یعنی هیچ کدام از کتابهایی که در لغت شفاعت رو معنا کردن غیر این نمیگن. قوی میاد ذمیمه میشود از ضعیفی که گناهی مرتکب شده، دفاع میکنه، وساطت میکند، اگر مورد رضایت خدا قرار گرفت مورد شفاعت واقع میشود. خب اما یه معنای دوم، شفاعت به معنای رهبریه. یه اولی رو یادمون بمونه که یه قوی میاد با یه ضعیف ذمیمه میشن، اون ضعیفه مورد حمایت قرار میگیره، کارش حل میشه. تو همین سفر امسال یه صحنه پیش آمد من خودم که نمیتونستم، حالا درست و غلطش هم بگذارید به حساب خودتون، یه پیرزنی بود شاید حدود 67-8 سال داشت، این بنده خدا به نظرم و نمیدونم به نظرم دستش به یه بانکی چیزی بند بود، 8 دونه ساک بزرگ چیز خریده بود و باور کنید خدا وکیلی همش آلاشخا، از این جنسای یه ریالی و دو ریالی و نمیدونم اینا، از یه عربا میارن مکه میفروشن، اینا ردیف کرده بود. بعد دیدیم که هی میگن آقای فلانی حاج خانوم سراغ شما رو میگیرم، گفتم که ببین شانسم که نداریم، حالا که کسی سراغ ما رو گرفته کیه چکار داره. دیدیم اومد گفت که شنیدم شما یه ساک بیشتر ندارید. خب همه دو تا یه ساک کوچیک داشتن، دو تا ساک بزرگ. گفتم خب منظور ما یه ساک بیشتر نداریم. درست گفتن. گفت اولا اگه میشه این برچسب دوم یه دونه بدید به من تا من بچسبونم روی یکی از این ساکا، چون گفته بودن هر یه ساک اضافه‌ای که یه زائر بخواد بیاره حداقل 200 ریال سعودی ازش میگیریم تو فرودگاه. اولا چکا کن این برچسب بده به من اضافه شو. دوم من شما که یه ساک دارید یکی از این ساکا منم وردارید برید. گفتم حاج خانم من نه برچسبمو به کسی میدم چون بنا دارم پاره کنم بریزم رو زمین، این حق منه و به هیچ عنوان حاضر نیستم یه همچی کار رو بکنم. ثانیاً اگه من میتونستم بار بکشم ساک خودم رو میکشیدم. من قلبم مریضه، پزشک به اجازه نداده که بتونم بار بری کنم. گفت چطور میشه شما یه ساک منو ببری؟ گفتم خیلی طورا میشد اگه اینجا من انشالله یه وقت خدا نکرده سکته کردم برای بار دوم تو میای منو نجات بدی؟ ما از این یه خیرش خلاصه بی نصیبیم. برو این همه افراد هستند خدا برات خوب بخواد، از همه عربا که رفتی پولادو بهشون دادی و هی آلاشخال خریدی به گادم بیان از اینجا ردت کنن. اون چه اینها به این اصرار کردن تو این چند شبانه روزی که ما درگیر اعمال و مسائل بودیم که بابا یه مستحباتی هم تو مکه و مدینه وجود دارد، سر اینو میگرفتن تو بازار، پاشو میگرفتن تو بازار، انتظار داشت همه دستاسین بالا کنن این ساکای اینا بیارن اینور، یکی برچسب هم چکا کنن بدن به این. آخرش هم نذاشتن بیاره، خیلی ساکا رو همونجا نگه داشتن، گفتن یا پولو میدی یا ساکا رو نگه هم میداریم همینجا. من رفته بودم تو فکر که آدم بار گناه برای خودش درست بکنن، اینقدر که نتونه از اون مانع روز قیامت بگذره و هی بخواد بندازه گردن این بندازه گردن اون. خدا میفرماید روز قیامت شفاعت معناش این نیست که شما بار تو رو دوش یکی دیگه بیاندازی و فکر کنی که هر کسی برسه میتواند بار برداری کند. نخه، ولا تذر و وازرتون و در اخرى، هر کی بار خودشو باید ببرد. بله؟ خب ناراحت هم شدن بعضی از اونایی هم که خب چند روزم با ما بودن، یه ذره هم نق زدن که فلانی هم آدم خسیسی شد. گفتم که خسیس نیستم، اگر بنا باشه آدم بخواد واقع بینانه قضاوت کنه این آدم شاید در تمام این چند روزی که ما مکه بودیم خدا وکیلی فقط اعمال واجب اونم به زحمت، هر جایی ما میخواستیم بریم یک ساعت یک ساعت و نیم حدود 200 نفر آدم تو اتوبوس ها نشسته بودن منتظر یه نفر تا بیا میامد بهش میگفتن آخه بنده خدا، چون واقعا کاروان خیلی فرهیخته آدمای فهمیده و دانا توش بودن، بهشون میگفتن سر ساعت به تمام میمدن تو ماشین نشسته، ظرف کمتر از 8 دقیقه اتوبوسا پر میشد. خیلی خوب، این یک نفر جان همه ما رو گرفته بود. اعمال میخواستیم بریم مشکل داشتیم، میخواستیم بریم بازدیده نمیدونم مراکز مشکل داشتیم، هر وقت ما میخواستیم با اتوبوس یه جای بریم مکافات بود. ولذا من بیشتر این مواقع رو میگفتم آقا ما از خیر اتوبوس سواری چیه گذشتیم، با اینکه حالم خوب نیست پیاده میرم، پیاده میام زودتر میرسم. خدا میدونه بعضی از مواقع یک ساعت ما معطل میشدیم تا این خانم برسه، به زور میرفتن از تو بازار میکشیدن میوردن. گفتن شما خیلی بی‌انصافید، حدود 190 تا آدم رو شما اسیر خودت کرده، هیچ رایی هم ما نداریم. یه دوبار اومدم به اینا گفتم خوبه بذاریمشو بریم تا این مجموعش یه کرایه بده تا بلکه چشمش به حساب بیاد. بعد میگفتیم گناه داره یه وقت خدای نکرده گم میشه یه بلایی سرش میاد، تازه خیش و قماش میان یه آدم جوان 18 ساله از اون میخوان مکافات پیدا کنید، تحویل دادنش مشکل. ولی واقعیته، ببینید به معنای اول زمیمه شدن، قوی با ضعیف، اما دوم چی؟ یه مقدار مهمتره. شفاعت به معنای رهبری، همونطوری که اعمال و کردارهایی که انسان در دنیا مرتکب شده در آخرت تمثل پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه و به اصطلاح حقیقتشون ظاهر میشن، روابط اون انسانها در اون جهان مجسم میشه. یعنی حتی رابطه دو چیز با هم در روز قیامت معین میشه. بله؟ خیلی مهمه ها. یعنی اگر در بین اعمالی که آدم انجام داده اونجا خدا میفرماید یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اگه بین دو نفرم رابطه ای در دنیا بوده اونجا چیکار میکنن؟ اون رابطه ای رو میارندش. یا منت اون کل اوناسن به امام هم میگن رابطه با فلانی داشتی بیار. حتی من در یک روایت دیدم که اگه تو دنیا آدم یه تکه سنگ را دوست داشته باشه روز قیامت این سنگ هم میچسونن بهش میگن نبردار دنبالت برو. بله؟ حالا اینو که سگ و گربه و نمیدونم عرض کنم که چیزای دیگه رو برمیدارن اینقدر بهش میچسبن و این همه خودشون رو اسیر میکنن، اینا میخوان چی بگیرن؟ به کجا میخوان برسن؟ بعد میفرماید که روابط معنوی که در این دنیا بین مردم برقراره در جهان بعد از مرگم صورت عینی و ملکوتی به خودش میگیره، زمانی که یک انسان سبب هدایت انسان دیگه میشه. یک فرد میاد دست فردی رو میگیره، هدایتش میکنه، باش صحبت میکنه، ایمان بهش عرضه میکنه، ایمان میآورد. اون دنیا میگن آقا تو بیا، اونم که هدایتش کرده میگن بیا. میگن قرآن فرموده اگر کسی یک نفر را هدایت کرد مثل اینه که تمام مردم دنیا رو هدایت کرده باشد. یا آقا شما رو هدایت کرده یا نه؟ میگه بله. میفرماین ما یه ثواب میدیم به اونی که هدایتت کرده، یه ثواب هم میدیم به تو که توسط ایشون هدایت شدی. ثواب هدایت کننده به اندازه هدایت کردن تمام انسان‌هایی است که خدا خلق کرده است. فکأنما احیا الناس جمیعا. پس این رابطه معنوی میمونه. انسان‌هایی که دنبال کسی رفتن در روز قیامت این رابطه‌شون رو خدا نشونشون میده. می‌فرماد یادت تو دنیا دنبال کی می‌رفتی؟ الانم بیالا یوم ندعو کل اناس به امامهم. یعنی خطاب میشه در اینجا هم اون رابطه تو برقراره. اگه عمل تو برای اون انجام دادی برو بهش بگو که یالا مزد منو بده. اگر برای غیر خدا انجام دادی برو بگردش ببین پیداش میکنی از اون مزدو بسون. برای ما کاری نگر، اگه برای ما کاری کردی بیار. خیلی حرفه، خیلی. زمانی که یک انسان سبب گمراهی دیگری هم میشه همینطوره، همونطوری که هدایت مهمه گمراهی هم همینطوره. رابطه رهبری میان این دوتا کامل میمونه. دقت کنید آیه را، میفرماید یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. یعنی درباره پیروان فرعون خدا میفرماید خود فرعون جلو میفته، اونایی که پیروش تو دنیا بودن دنبال سرش را میفتن. خدا میفرماید یالا دنبال فرعون برید، تو دنیا که ازش تبعیت کردید، اینم شما و اینم فرعون، برید دنبالش. این گفتار رسول خدا در روز قیامت شفیع تمام انبیا و ائمه معصومین قرار گرفتن رو میتونه به ما الگو بده. یعنی همونطوری که ما تو دنیا هر کاری که اهل بیت عصمت و طهارت و امامان معصوممون گفتن قبول کردیم و انجام دادیم، روز قیامت هم میگن، میگه شما نمیگید آقا ما قال صادق شنیدیم، بله گفتن این کار خوبی انجام دادیم، میفرماد خیلی خوب، این امام صادق، اینم شما برید دنبالش و نتیجه میده. این دومین معنا که به معنای شفاعت رهبری را اضافه کردن، یعنی رهبران جلو قرار میگیرن، پیروان پشت سرشون، اینم یکی. سوم، مسئله شفاعت به معنای بالا بردن رتبه و درجه است، یعنی بنا نیست کسی بیاد دست کسی رو بگیره و جایی ببرد. شفاعت معنا اینه که یه رتبه میدن به این فرد، مثل کسی که فرض کنید یه کاری رو بهش واگذار کردن توی اداره انجام بده، این میره اون کار رو به بهترین وجه ممکن چیکار میکنه؟ انجام میدهد. حالا بهش میگن شما اضافه بر اون حقوقی که بهت میدیم یه پاداشم بهت میدیم به خاطر اینکه کارت خوب انجام دادی. بله؟ این حقش نبود ظاهرن، حقوقشو باید دریافت میکرد، بر اساس مسئولیتی که داشت این کار رو باید انجام میداد، ولی حالا یا زمان کمتری گذاشته و انجامش داده، یا دقت بیشتری کرده همون کار سرعت عمل درش به وجود اومده، زودتر نتیجه داده، بهتر عمل کرده، میارن میخواندش، میگن که شما زحمت کشیدی، حقوق سر جای خودش، ما چیکار میکنیم؟ یه مقامم به تو میدیم، یه رتبه هم بهت میدیم، تا حالا کارمند بودی، حالا میشی سر، بله، سرکارگر، سر رئیس میشی، موقعیتت بهتر میشه، یه پاداش بهت میدیم، درجه رو میبریم بالا، یا میزان حقوق تا افزایش میدیم. پس اینجا نمیان یه کسی بیاد دست اینا بگیره ببره بالاتر، ولی خودش با اعمالی که انجام میدهد رتبشو میاره در یه مقام بالاتر قرار میده. دقت کنیم، معنایی که معتزله قائلن و میگن هدف و غرض از شفاعت فقط بالا بردن مقام و درجات معنوی است که اولیاء خدا انجام میدن و شخصی رو از یه مقامی به یه مقام بالاتر بالا میبرن. ما هم تو نمازمون گاهی به صورت مستحب میگیم ورفع درجته، بله؟ یا خدا در قرآن میفرماید نرفع درجات من نشاء، ما هر کیو بخوایم رتبه شو میبریم خود بالاتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وقتی یه آدمی تقوای بیشتر پیدا کرد، پس بنابراین چی میشه؟ مقام بهتری هم بهش میدن. این باعث میشه با اعمال خودش کم کم هی رتبه هاش بیاد بالا، مثبت‌های اعمالش که زیاد شد روز قیامت به اون مثبت‌ها هم نگاه می‌کنن. این بنا بوده نماز بخواند، نماز با دقت خونده. این بنا بوده مکروه رو ترک کند، انجام نداده. بله؟ این بنا بوده مستحبات رو عمل بکنه، اصرار بر مستحبات نشون داده. اینا رو نباید ببینن؟ اینا میگن معناش اینه. اگر برفرض این رو هم ما قرار بدیم، معلوم میشه که هیچگاه گناهکار در روز قیامت انتظار نداره که بیان از تو جهنم برشتن ببرندش بهشت. میگن اگر چیزی داری که نشون میده سابقت بهتره اونو بیار، ما روش حساب باز میکنیم، اما جهنمی بهشت ببریم نه. این یه پنبه خامیه که تو گوش بعضی رو گذاشتن و اجازه بهش نمیده که باورش بیاد حقیقتاً ما در مسیر دین میخوایم حرکت بکنیم. خیلی مهمه. تا اینجا ما معنای سوم رو هم گفتیم. حالا اگر خدا توفیق بده یه بررسی اجمالی از دیدگاه آیات قرآن من دارم که این بررسی در حقیقت برای اینه که ما سه تا مطلب رو از داخل این آیات بتونیم به دست بیاریم و تکلیف خودمون رو با مسئله شفاعت چکا کنیم، روشن کنیم. اگر انشالله خدا توفیقی داد با عنایت الهی فردا شب این مسئله رو هم مورد بررسی انشالله قرار میدیم. خدایا به آبرو و عظمت این بزرگوارانی که امروز بدنهای پاره پاره و قطعه قطعه اونها به دست مبارک امام سجاد زین العابدین به خاک سپرده شد، قسمت می دهیم همه ما را جزء یاوران دین خودت و جزء کسانی که صلاحیت برای شفیع قرار گرفتن برای اونها هست قرارمون بده انشاءالله.